برنامه فصل ششم. این سومین پادکستیه که به فصل ششم میپردازیم. ما مطالعه فصل ششم رو از پادکست 13 آغاز کردیم و در اونجا به بررسی و نقد ایده اجتهاد در مدرنیته طباطبایی پرداختیم. سپس در تداوم اون بحث در پادکست 14 درباره مواجهه طباطبایی با ایدئولوژی ها سخن گفتیم. در پادکست 14 ادعا کردیم که رویکرد طباطبایی در نقد روشنفکران و دانشگاه تلویحاً یا تصریحاً به منزله تبرئه سایر بازیگران صحنه اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی و از جمله نهاد سیاست و نهاد روحانیت هستش. در این پادکست برخی از وجوه باقی مانده از دعاوی طباطبایی رو در ذیل خوانش محافظه‌کارانه و در درون فصل ششم بررسی خواهیم کرد. از پادکست 13 به خاطر داریم که به زعم طباطبایی جامعه ایرانی در شرایط امتناع از تجدد قرار داره و طباطبایی معتقده که چاره کار ایجاد تحولی در اندیشه فلسفی جامعه ماست. بنابراین ضرورت داره تا متفکران مجتهدی پیدا بشن تا با طرح پرسش‌هایی از درون نظام سنت ایرانی جدالی رو بین سنت و تجدد یا بین قدیم و جدید ایجاد کنن. چرا ما ناگزیریم که چنین فرایندی رو طی کنیم؟ چرا باید چنین فرایندی طی بشه؟ پاسخ طباطبایی اینه که چون در اروپا هم به همین طریق به مدرنیته دست پیدا کردن و گذشته اروپا آینده ایرانه. به موازات این امور متفکران مجتهد مکلف هستند تا به نقد روشنفکرا و ایدئولوژی‌های مزاحمی بپردازند تا خللی در کار تحول فلسفی ایجاد نشه. در اون پادکست توضیح دادیم که نقدهای زیادی به این دعاوی وارد هستش، از جمله این که اصولاً بازسازی اون فرایندی که در اروپا رخ داده احتمالاً در ایران میسر نیست، چون تحولات عصر روشنگری، رنسانس و مدرنیته محصول بیشمار وقایع تاریخی و رویدادهایی که طی 800 سال به وقوع پیوستند و ما نمیتونیم اون فرایند رو به طور مصنوعی و آزمایشگاهی در اینجا بازتکرار کنیم. به علاوه هیچ کشوری رو در خارج از تجربه اروپا سراغ نداریم که چنین کاری رو انجام داده باشه و نقطه عظیمت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه غیر اروپایی تحول فلسفی نبوده. وانگهی ایرادای زیادی به این ایده اجتهاد و مجتهد پروری گرفته شد که دوباره اونها رو اینجا تکرار نمی کنیم. حالا در این پادکست قصد داریم تا به سراغ چند تا بحث باقی مونده بریم. برخی از اونها در فصل 6 منتشر شده و برخی دیگه از مباحث ما مثل همیشه مطالبی افزون بر محتوای کتاب هستند. اجازه بدید تا در گام نخست یک داستان تاریخی براتون تعریف کنم و بعد به سراغ شادروان طباطبایی بریم. بعد از انقلاب 57 کارخانجات و صنایع با دو تا بحران جدی مواجه شدند. بحران اول این بود که تعدادی از اونها که همشون خصوصی بودن به نفع دولت مصادره شدند. بحران دوم این بود که عده‌ای از شخصیت‌ها ماهیت این صنایع رو از منظر تئوریک زیر سوال بردن. مثلا ادعا شد که انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ناقص بوده و فقط مونتاژ خودرو به ایران منتقل شده و در واقع این بخشی از قصور یا ستمی بوده که غرب نسبت به ایران روا داشته و ادعاهای شبیه به این. دعاوی از این دست در اوایل دهه 60 خیلی زیاد مطرح میشد. اجازه بدید به یه مصاحبه قدیمی با صادق زیبا کلام در سالهای اول بعد از انقلاب در این باره گوش بدیم و البته پیشاپیش تاکید میکنم که نظر ایشون مانند بسیاری دیگر در سالهای بعد تغییر کرده.
چیزی به عنوان طرح و توسعه و اینجور چیزا ندارید. یه سری قطعات و لوازم و از برمینگام انگلیس شما اینا رو جمع میکنید میارید اینجا و اینا رو چیکار میکنید؟ سوال هم دیگه میکنید، پیکار میدید بیرون. حالا
این ناشی از یه آموزشی نبوده که برای یه صنعت وابسته داده میشد، یعنی آموزش مناقص بوده که ناچارن
کار و تحصیل ما میبایستی کار وابستی بکنه. حالا ببینید، من این نظر رو ندارم. نظر من اینه که به طور کلی این صنعتی که به دانشگاه دیکته میکنه که من چه جور متخصصی میخوام، من چه جور فارغ التحصیلی میخوام. یعنی اگر شما دیروز فارغ التحصیلی رو میدادید بیرون که بتونه فکر بکنه، بتونه طرح بده بیرون، این زیاد، یعنی این وقت وارد این صنعت مونتاژ و این صنعت وابسته به امپریالیسم میشد، این پژمرده میشد، چون نمیتونست اونجا کار بکنه، شکوفایی اونجا براش مطرح نبود و نمیشد، درسته؟ ولی امیدواریم که دست‌اندرکاران جدید، اون کسایی که برنامه‌های اقتصادی ما رو بعداً می‌ریزن، به این مسئله توجه کافی داشته باشن که از حالا به بعد ما صنعتمون باید عوض بشه، ما باید بریم به طرف صنعتی که خودمون به وجود بیاریمش. ببینید، شما تا به حال می‌رفتید جدیدترین ماشین‌ها رو، پیشرفته‌ترین تکنولوژی رو می‌خریدید، برمی‌داشتید از خارج می‌آوردید، حالا با راندمان خیلی پایین اینجا ازش استفاده می‌کردید، و وقتی هم خراب می‌شد باید می‌رفتید دنبال مستر فلان خارجی. عقیده من اینه که ما حالا باید از این به بعد خودمون بریم به طرف سازندگی. لزومی نداره که مثلا ما بریم پیشرفته‌ترین عرض کنم که مثلا ماشین‌آلات رو وارد بکنیم، در حالی که خودمون ندونیم که اصلا چجوری باید با اینا کار کرد. نظر من اینه که ما حالا باید سعی کنیم خودمون بسازیم، ولو اینکه اون چیزی که ما می‌سازیم 50 سال یا 100 سال یا 200 سال از اون چیزی که غربی ساخته چه باشه، عقب‌تر باشه. حالا امکان داره خیلی‌ها بگن که آقا اینا یه کسایی هستن که چرخو می‌خوان بگردونن و عقب و اینها، ولی واقعا این مسئله شما اگه بشینید مفصل بهش نگاه بکنید، ببینید ما واقعا صنعت نداریم، ما اون چیزی که داریم به عنوان یک چیز تکنولوژی وابسته هستش که اگر متخصصین خارجی نباشن اصلا این میخوابه. درست، ما باید سعی بکنیم متخصصی از دانشکده فنی بدیم بیرون، یا فرق می‌کنه یا پلی‌تکنیک یا دانشگاه صنعتی، که این متخصص ما به عنوان مهندس بتونه طرح بده بیرون، بتونه خودش یه چیزی رو به وجود بیاره، ولو اینکه اون چیز مثلا 50 سال یا 100 سال از مشابه غربی خودش چی باشه، عقب‌تر باشه.
خب آنچه شنیدید نمونه ای از اون دعاویه که در دهه 60 خیلی زیاد مطرح میشد، اما در دهه 70 به بعد به تدریج این تصورات کنار رفت و دانشورانی نظیر صادق زیبا کلام نگاهشون عوض شد و دولت مردان ما در دهه 80 و 90 آرزوی بهره‌مندی از همون صنایع مونتاژی رو داشتن. برای اینکه همه یاد گرفتیم که مسیر توسعه صنعتی همینه و هیچ کس از اول طراح بنز نمیشه و مونتاژ گام اول ورود به یک حوزه صنعتی در قرن 20 بوده و هنوزم هست. به همین سبب در دهه 80 و 90 تلاش‌های زیادی انجام شد تا خط مونتاژ خودروهای فرانسوی، کره‌ای، ژاپنی و حتی بعداً چینی در ایران راه بیفته. خب حالا حتماً این پرسش مطرح میشه که این داستان‌ها، این ماجرای انتقال تکنولوژی و خط مونتاژ و پیکان چه ربطی به اندیشه‌های طباطبایی فقید داره؟ در واقع این پرسش میتونه اساساً اینجوری مطرح بشه که چرا کتاب چهار خوانش از طباطبایی خانش‌ها و جریان‌های فکری و سیاسی برآمده از طباطبایی رو از دریچه چشم توسعه و توسعه ایران نگاه کرده. بنابراین اجازه بدید تا به سر وقت یکی از آثار طباطبایی تحت عنوان توسعه فرایند تجدد بریم که در بدء و امر در سال 1371 در مجله فرهنگ توسعه چاپ شده و بعداً در کتابی تحت عنوان فلسفه و سیاست به کوشش علاقمندان و پیروان طباطبایی بازنشر میشه. خب این اثر که اسمش توسعه فرایند تجدد پیش روی ماست. طباطبایی در این اثر دیدگاه‌های خودش رو در رابطه با تجدد و توسعه بیان میکنه. طباطبایی پس از اشاره به گذشته ایران میگه، مزروی متن میخونم: شکافی که امروز میان ما و غرب ایجاد شده است خلایی است که به نظر من پر کردنش غیر ممکن به نظر میآید. بنابراین اگر بخواهیم سؤالی را که پیشگامان مشروطه مطرح کردند بررسی کنیم، باید ببینیم ریشه های توسعه در کجا قرار دارد و باید ببینیم که آیا با این ذهنیتی که ما داریم اصلا توسعه امکان پذیر هست یا نه. ما ماشین را وارد کردیم ولی چون نتوانستیم مقدمات ضروری را برای ورود ماشین فراهم کنیم، در واقع رشته‌هایی که بافتیم پنبه شده است. به عنوان مثال می توانیم بیلان و ترازنامه کسانی را که بعد از ما توسعه را شروع کردند با خودمان مقایسه کنیم. مثلا می توان از تولید اتومبیل پیکان در ایران یاد کرد. ما در حال حاضر حدود 25 سال است که با امر تولید پیکان اشتغال داریم، یعنی یک ربع قرن. با این حال هنوز کمترین پیشرفتی در زمینه ی تکنولوژی آن نداشته ایم. همین امر را میتوان مقایسه کرد با صنایع اتومبیل سازی کشوری مثل کره جنوبی که هرچند بعد از ما شروع کرده است ولی در حال حاضر به چنان سطحی از توانایی رسیده است که قابلیت صادراتی اتومبیل را نیز پیدا کرده است. مسئله اصلی به نظر من تحولی است که باید در فکر ایجاد شود، یا به عبارت دیگر توأم با تکنولوژی، خرد تکنولوژیک هم که یکی از عناصر تجدد است باید وجود داشته باشد. باز اندکی بعد اینجوری ادامه میده که استنباط شخصی من در حال حاضر این است که در ایران و کشورهایی نظیر ایران که در صدد انتقال تکنولوژی هستند، این کار با وضع حاضر عملی نخواهد شد. یعنی انتقال تکنولوژی به نظر من تحت این شرایط امری محال است. علت آن هم این است که یا یک ملتی فرهنگ و ذهنیت مطابق با تحول تکنولوژی را دارد و به خرد تکنولوژیک رسیده و خودش میتواند کاری انجام دهد، و یا اینکه توانایی جذب و مهار آن را دارد مثل ژاپن. سوال اصلی این است که ما چرا نتوانستیم این کار را بکنیم، زیرا در همان زمان که ژاپن شروع به وارد کردن تکنولوژی کرد، همزمان ما هم آن را وارد کردیم، و یا اینکه تحول دموکراتیک ما از همه جلوتر است. یعنی سند مشروطه ایران ظاهرا اولین سند دموکراتیک آسیا و تحولات بعدی آن است. چرا پیشرفت در کشور ما ایجاد نشد؟ این نیز بدین دلیل است که اصلا امکان پذیر نیست که ما بیان که در اساس فرهنگی خود تحولی را ایجاد کرده باشیم، بتوانیم انتقال تکنولوژی انجام بدهیم. به نظر من از این زاویه مسئله را باید دید که انتقال تکنولوژی اصولاً امکان پذیر هست یا نه. من تصورم این است که اگر انتقال تکنولوژی ممکن بود، اصلاً غربی‌ها ادعای این که آن را منتقل کنند نداشتند. آنها به نظر می‌آید که با شناختی که از ماهیت فرهنگی ما دارند و تجربه های 100 ساله کشور ما، متوجه هستند که انتقال آن امکان پذیر نیست. در مواردی هم که به طور ناقص این انتقال صورت نگیرد، چه بسا زیانهایش مثل اتلاف شدید منابع بیش از منافع آن است. محصولاتی که با این تکنولوژی ضعیف و ناقص به دست می آید، علی‌رغم برخورداری از منابع به قدری در سطوح نازلی قرار دارند که کمتر به اندازه واقعی مورد استفاده قرار می گیرند و حتی مورد پذیرش مصرف کننده ی تولیدات هم قرار نمی گیرند. نتیجه چنین تولیداتی تنها موجب اتلاف منابع مالی، انسانی و طبیعی می شود. پس از انتشار این اثر، منتقدان به طباطبایی ایراد می گیرند که کی و کجا در کره جنوبی و ژاپن و سایر نمونه های آسیایی تحول فلسفی و عصر روشنگری رخ داده. چرا طباطبایی اینطور استدلال می‌کند که توسعه در کره جنوبی محصول تحولی مبتنی بر تجدد بوده؟ واقع امر از این قرار بود که بعد از جنگ جهانی دوم، کره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. بخش شمالی در سیطره اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت و بخش جنوبی تحت کنترل آمریکا درآمد. بخش جنوبی یعنی همون کره جنوبی، ضمن اینکه از حمایت‌های مالی آمریکا بهره مند بود، سعی کرد تا از برخی از آموزه‌های اقتصادی غرب استفاده کنه. به علاوه آمریکا در مقاطعی بهش فشار می‌آورد که قواعد دموکراتیک رو رعایت کنه. شرح مبسوط فرایند توسعه این کشورها در پیوست یک کتاب چهارخوانش اومده و بنابراین همچنان که اونجا گفته شده، هیچ تحول فلسفی در اون کشورها رخ نداده. یک سال بعد طباطبایی در مقاله تحت عنوان بار دیگر تجدد و توسعه در سال 1372 تلاش میکنه تا به منتقدان پاسخ بده و به نظر میاد که آشکارا از مواضع خودش عقب نشینی میکنه. طباطبایی در پاسخ به یکی از منتقدان مینویسه که آقای دکتر روزبهان که به اساس سخن من توجه ندارد به حق به من ایراد میگیرد که اگر درست است که توسعه جز با تکیه بر اندیشه تجدد امکان پذیر نیست، پس در کره جنوبی و غیره که اتفاقا خود من به عنوان مثال آورده بودم چه اتفاقی افتاده است؟ چرا کره جنوبی و غیره توانستند توسعه پیدا کنند و ما نه؟ ظاهرا این تضاد در سخن من وجود داشت، البته از دیدگاه اهل توسعه. اما آقای دکتر روزبهان از خود سوال نمی کند که چرا من به مثالی استناد کرده بودم که بیشتر آب به آسیاب اهل توسعه می ریزد. من آگاهانه به آن مثال استناد کرده بودم، زیرا اعتقاد راسخ دارم که توسعه جز بر مبنای اندیشه تجدد امکان پذیر نخواهد بود. یعنی اینکه توسعه جز در غرب و کشورهایی که در شعاع تمدن غربی قرار گرفته باشند تاکنون ممکن نشده است. در مورد توسعه در غرب نیازی به توضیح نیست، اما لازم به یادآوری است که توسعه در بیرون حوزه تمدنی غربی از ژاپن تا کره و غیره به این علت ممکن شده است که آن کشورها به تدریج در حوزه تمدن غربی قرار گرفته و از نظر فرهنگی به مبادی تجدد گردن گذاشتند. خب این ادعای طباطبایی یعنی نقض همه چیزهایی که تاکنون ادعا کرده. اگه بخواهیم به این سخنان طباطبایی اتکا کنیم، پس او هم حرف جدیدی نمیزنه، برای اینکه دستیابی به توسعه ای نظیر کره جنوبی نیاز به تحول فلسفی درونزا نداره، بلکه برای توسعه یافتگی صرفا کفایت میکنه که ما هم در شعاع تمدن غربی قرار بگیریم، یا به قول خود طباطبایی از نظر فرهنگی به مبادی تجدد گردن بذاریم و اونا رو بپذیریم. در واقع این همون نکته مهمیه که کاظم علمداری در مقدمه کتاب چهارخوانش در نقد طباطبایی نوشته و توضیح میده که نباید فرهنگ غربی را با تمدن مدرن یکی دانست. آنچه جوامع غیر غربی میتوانند فرا بگیرند و جامعه خود را توسعه دهند ویژگی‌های تمدن مدرن است. طباطبایی در ادامه برای نجات نظریه اجتهاد خودش، برای اینکه یه جوری مسئله رو رفع و رجوع کنه، می‌نویسه تأسیس اندیشه تجدد یا لااقل اجتهاد در مبانی آن اندیشه تاکنون تنها در ژاپن امکان پذیر شده است، اما دیگر کشورهای آسیایی جنوب شرقی به نوعی به تجربه تن در دادن که ژاپن پیش از آن تن در داده بود. خب این از اون ادعاهای باور نکردنیه دیگه، یعنی ما هیچ گزارشی در جهان نداریم که در اون گزارش قید شده باشه که اجتهادی در ژاپن رخ داده و بر اساس اون اجتهاد مدرنیته‌ای در ژاپن متحقق شده. اولا اگر چنین اجتهادی، چنین پدیده‌ای در ژاپن رخ داده بود، ما باید شاهد نوشتن صدها مقاله ژورنال در این باره بودیم، و دوما لازم بود تا خود طباطبایی هم گزارش مبسوطی از فرایند این اجتهاد در ژاپن تهیه و تدوین و ترجمه کنه و این رو در اختیار مخاطبان آثار خودش قرار بده تا گواهی بر اثبات مدعای او بر ضرورت انجام اجتهاد باشه. شاید این گمان پیش بیاد که این مقالات قدیمی هستند و دیگه مورد وثوق جواد طباطبایی نبودند و در گذر زمان فراموش شدند، اما دوباره یادآوری میکنم که این مقالات در یه مجموعه دو جلدی منتشر شدند، مجموعه دو جلدی که به کوشش حامد زاره تدوین شده. جلد اولش جشن‌نامه جواد طباطبایی فیلسوف سیاست نام داره که سرویراستارش حامد زاره هستش، و جلد دیگرش مجموعه مقالات جواد طباطبایی فلسفه و سیاست گردآوری و تدوین حامد زاره، و این مجموعه دو جلدی در سال 1395 منتشر شده، در زمان حیات جواد طباطبایی بوده، و به علاوه باید ادعا کرد که همه پیروان و علاقمندان طباطبایی بر انتشار این مقاله و بر ادعاهایی که درون این مقالات شده بود آگاهی کافی داشته و دارند. اجازه بدید تا چیزهایی رو که تا کنون در اینجا گفته شده رو جمع‌بندی کنیم و سپس به نقد و بررسی اونها بپردازیم. اول اینکه توسعه میتونه آمرانه و با زعامت دولت باشه یا اینکه میتونه آزادانه و به دور از دخالت دولت انجام بشه. در واقع هر کدوم از این رویکردها طرفداران و مخالفان خودشون رو دارن. یعنی برخی معتقد به ضرورت نقش آفرینی دولت در امر توسعه هستند و برخی معتقدند که ما صرفاً به یک دولت کوچک غیر مداخله‌گر احتیاج داریم و فعالان در سپهر بازار خودشون بلدن که چطور عمل کنن. اما نکته اینجاست که هیچ کدوم از پیروان این رویکردها مدعی نشدند که توسعه مستلزم تحول در اندیشه فلسفی یا بازسازی مدرنیته غرب با کمک اجتهاد هستش. یعنی صرف نظر از این که ما طرفدار کدوم یکی از رویکردهای توسعه، اهم از آمرانه، دولت مدار یا آزادانه یا بازارگرا باشیم، هیچ کدوم مدعی نبودند که دستیابی به توسعه مستلزم یک تحول درونزای فلسفی هستش. نکته دوم اینه که ما در دهه 1960 میلادی، یعنی حوالی دهه 1340 خورشیدی، چه در کره جنوبی و چه در ایران شاهد توسعه بودیم. توسعه‌ای که گاهی آمرانه بود و گاهی بدون مداخله دولت صورت می‌گرفت. برخلاف ادعای طباطبایی، ما طی دهه‌های 1330 و 1340 و تا حدودی 1350 خورشیدی شاهد شکل‌گیری صنایع و انتقال تکنولوژی به ایران بودیم. فرایندی که اگر ادامه پیدا می‌کرد، ایران امروز کشوری بسیار توسعه یافته و پیشرفته تر از کره جنوبی بود. تولید پیکان برخلاف تصور طباطبایی داستان و ماجرای دیگری در ایران داشته و برخلاف تصور طباطبایی نشان دهنده وجود خرد تکنولوژیک در ایران بوده. احمد خیامی خاطرات خودش رو از چگونگی احداث این کارخونه در کتابی به اسم پیکان سرنوشت ما نوشته که توسط مهدی خیامی گردآوری و نگارش شده و نشر نی اون رو منتشر کرده و من قصد دارم تا چند خطی از روی اون بخونم. اینجا نوشته شده که احمد خیامی در حقیقت یکی از بنیانگذاران شرکت صنعتی خودروسازی ایران ناسیونال بود که خودرویی به نام پیکان تولید میکرد که در حافظه تاریخی ایرانیان به خوبی ثبت شده است. احمد خیامی و برادرش محمود این کارخانه را تأسیس کردند. کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال در سال 1341 شمسی با سرمایه 100 میلیون ریال با نام شرکت سهامی عام کارخانجات ایران ناسیونال به ثبت رسید و در تاریخ 15 مهر ماه 1344 بهره برداری از آن آغاز شد. اولین محصولات شرکت اتوبوس و مینیبوس با امتیاز دایملر بنز آلمان بود. سپس این کارخانه در 20 شهریور 1345 اجازه تأسیس کارخانجات ساخت اتوبومیل سواری 4 سیلندر را نیز به دست آورد. سرمایه شرکت نیز چندین بار افزایش یافت. در تاریخ 23 اردیبهشت 1346 سالن تولید پیکان با امتیاز گروه روتس انگلستان که بعداً به کرایسلر بریتانیا تغییر نام داد و بعد از آن نیز با امتیاز شرکت تالبوت ساخته شد و در کارخانه شمالی مورد بهره برداری قرار گرفت. سپس در زمینه توسعه تولید انواع خودرو از نوع اتوبوس و مینیبوس، سالن‌های ساخت اتوبوس مدل 302 و مینیبوس 309 با امتیاز دایملر بنز آلمان گشایش یافت. در مجموع از سال 1348 شروع تولید خودرو سواری پیکان تا سال 1157 نزدیک به 400 هزار دستگاه انواع خودرو پیکان تولید شد. در ادامه نوشته شده که در سال 1352 بانک جهانی 11 میلیون دلار وام 10 ساله برای اجرای طرح توسعه موتورسازی به ایران ناسیونال پرداخت کرد. قرارداد مذکور بر اساس تولید سالیانه 150,000 دستگاه اتومبیل بسته شد. برآورد بانک جهانی این بود که پیشرفت ایران ناسیونال شگرف بوده است. در ادامه خیامی در کتاب توضیح میده که برای تولید اتومبیل سواری در ایران مذاکرات مفصلی با شرکت‌های بنز، BMW، فیات، اوپل و فورد داشته که همه اونها این نتیجه میمونن و در واقع همچنان برخلاف تصورات طباطبایی اون شرکت‌ها حاضر نبودن تا به راحتی به انتقال تکنولوژی به ایران تن بدن. دست آخر مذاکره‌ای با لورد روتیس مدیر کارخونجات هیلمن انجام میشه. علت اینکه انگلیسی‌ها با تولید سواری در ایران موافقت میکنن این بوده که برای اینکه تولید مدل جدید خودروی اونها با نام ارو یا به فارسی پیکان اقتصادی باشه، انگلیسی‌ها نیاز به یه بازار جدید تضمین شده مثل ایران داشتن. به همین دلیل لورد روتیس موافقت میکنه که اتومبیل سواری ارو یا پیکان در ایران تولید بشه. به علاوه اون چیزی که طباطبایی خرد تکنولوژیک مینامه نباید فقط در خط تولید ایران ناسیونال جستجو کرد، بلکه در تمام صنعت ایران در دهه 1330، 1340 و 1350 ما شاهد ظهور و وجود این خرد تکنولوژیک بودیم. صنایع نساجی توسط حسن تفضلی 1313 تأسیس میشه، محمد صادق فاتح یزدی کارخونه پشبافی جهان، کارخونه روغن نباتی جهان و کارخونه چای جهان رو تأسیس میکنه. خانواده خسرو شاهی ها صنعت دارو، صنعت شوینده ها و صنایع غذایی رو در ایران تأسیس می کنن. از جمله کارهای ارزشمند اونا تأسیس گروه تولید دارو یا TD برای تولید انواع دارو بوده، تأسیس شرکت تولیپرس تولید کننده انواع شوینده، تأسیس گروه مینو و صنایع غذایی کیوان برای تولید انواع مواد غذایی در کارنامه درخشان خانواده خسرو شاهی ها قرار داره. محمد رحیم متقی ایروانی شرکت کفش ملی رو تأسیس میکنه که حدود 52 تا کارخونه و زیر مجموعه داشته و محصولات دیگه نظیر تسمه تولید میکرده و این محصولات به کشورهای مختلفی نظیر شوروی، مجارستان، لهستان، رومانی و غیره صادر میشده. باز در گوشه دیگه یه صنعت محمد تقی برخوردار با احداث کارخونجاتی نظیر کارخونه پارس الکتریک، پارس توشیبا، قوه پارس و لوازم خانگی پارس مسئولیت تولید و توزیع محصولاتی نظیر لوازم صوتی و تصویری و باتری رو به عهده میگیره. در کنار همه اینا سید محسن آزمایش کارخونه صنعتی آزمایش رو در سال 1337 تأسیس میکنه، 1344 به بهره برداری میرسه و در اون مجموعه انواع لوازم خانگی تولید میشن و از سال 1347 به بعد کارخانجات صنعتی آزمایش محصولات خودشون رو به کشورهای عربی خلیج فارس، افغانستان صادر میکنن و در کوتاه زمانی 40% بازار افغانستان رو تسخیر میکنن. از اوایل دهه 50 به بعد بخشی از محصولات شرکت آزمایش تحت لیسانس شرکت آمریکایی دیپوترم قرار میگیره. در سال 1338 جعفر اخوان یک صنعت خودروسازی دیگر رو برپا میکنه که در اون جیپ دو دیفرانسیل 6 سیلند تولید میشه، شرکت بزرگی که امروز ما اون رو به اسم پارس خودرو میشناسیم. باز در گوشه دیگری از صنعت ایران شاهد اون هستیم که خلیل ارجمند کارخانجات صنعتی ارج رو برپا میکنه. ارج از سال 1316 فعالیت خودش رو شروع میکنه و در اندک زمانی به یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان لوازم خانگی در خاورمیانه بدل میشه. نکته سوم اینه که طباطبایی گمان میکنه که اگه کشورهای توسعه یافته با انتقال تکنولوژی به کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه موافقت میکنن، به این دلیل هستش که تصور میکنن اون کشورها اساسا قادر به جذب و بهره‌مندی از اون تکنولوژی ها نیستن. در حالی که طباطبایی از زمان انتشار اون اثر در 1371 تا واپسین روزهای حیاتش در 1401 به مدت 30 سال فرصت داشت تا شاهد نادرستی ادعای خودش باشه. در طی این 30 سال بخش بزرگی از تکنولوژی غرب به کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی منتقل شد و و این انتقال تکنولوژی برخلاف پیشبینی طباطبایی کاملا با موفقیت همراه بود. امروز بخشای مهمی از محصولات سخت افزاری و نرم افزاری متعلق به برندهای مشهور و معتبر دنیا در آسیا و آمریکای جنوبی تولید میشه و این تحول موجب رشد و شکوفایی و دگرگونی اقتصادی، صنعتی، علمی و اجتماعی اون کشورها شده. فصل ششم رو در اینجا به پایان نرسوندیم. ادامه بحث رو در جلسات بعدی پی میگیریم.